لعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب، بنا بود که در این جلسه پاسخ به سوالات باشد. عزیزان که الحمدلله مشغول عمل هستند، چه کار اصلی هم بر اساس قرآن بعد از ایمان عمل صالح است که در مسیر عمل سوالاتی برای انسان پیش می آید که با سوالات علمی تفاوتهایی دارد. انسان وقتی مصمم شد که با نفس درگیر بشود، در این درگیری آرام آرام اوضاع و احوال خودش ظهور و بروز خواهد کرد. تا زمانی که انسان گرفته خوابیده، هیچ چیزی برایش ظهور و بروز ندارد. اما همین که بلند میشه راه برود، میبینه پایم درد کرد، یه خورده جلوتر راه برود یه مشکل دیگری، اگر بخواهد بالای کوه برود مشکلات عدیده دیگر، ضربان قلبم میزند، نمیدانم سرم هم چیز میشد، نمیدانم فلان مشکل هم دارد. هرچی که این فعالیت ها درگیری ها بیشتر میشه، این سوالاتی است که در عمل ایجاد میشود. که عمده سوالات ما هم در این قبیل مسائل هست. خب، ادامه سوالات که جلسه قبل بعضی اونها عرض شد، دیگر این که همت بلند اکتسابی است یا تفضلی، روش رسیدن به آن چیست؟ خب بله، انسان وقتی وارد میدان عمل و درگیری با نفس و این موجود متمرد یعنی شیطان، یا بفرمایید شاگردان ابلیس، سربازان ابلیس، یا بفرمایید قوه وهم، یا بفرمایید جهل، و یا بفرمایید گرفتاری در عدم، همه اینها یک مقوله است، منتها صورتهایش متفاوته. در هر وضعیتی صورت خاص خودش رو پیدا می کند. در هر حال اینجاست که انسان احساس ضعف و ناتوانی می کند. قبلا خیال می کرد که خیلی آدم مهمیه، شخصیت عظیمیه، دیگران هم که تعریفش می کردن باورش بود که بله. اما وقتی دیگه متمرکز در حقیقت خودش شد، میاد نه اینطورم نیست. خب ظاهرا چشمش رو خوب نگه می داشت از نامحرم، اما باطنن انواع گناه ها از خیالش یکی میره یکی میاد. ظاهرا خیال می کرد که زبانش رو خوب نگه داشته، کنترل خوب دارد، بعد که درگیر با نفس میشونه، ای بابا این به خاطر اینکه در بین مردم آدم خیلی چنانی حساب بشود، اینجور خودش رو جمع زور و مرتب و با تقوا و با کنترل چه و عبادت، بعد یواش یواش ضعف و رذیلی خودش رو متوسل میشد، به خاطر اینکه پیش مردم زشت اینطور باشد، مردم اینطور. حالا این رذیله که میخواد از درون در بیاره، میبینی اینقدرم آسان نیست، خیلی ضعیفه و همینها توسط پیدا میکند بعد به اعمال ظاهر. خلاصه این اراده میبینی که خیلی ضعیف هست. این همت، این اراده آیا اکتسابی است؟ یعنی ما بالاخره باید کسب بکنیم یا تفضلی است؟ یعنی خدای متعال خودش ابتداءً به این شخص عنایت فرموده، به اون دیگری عنایت نکرده، ولذا این اراده خیلی قوی نه تنها گناه‌های ظاهر، باطن رو هم کنترل جدی دارد، به برشت چون اراده‌ای تا تصمیم می‌گیرد در یه نقطه متمرکز بشود، راحت متمرکز می‌شود، راحت می‌تونه قوه خیالش رو کنترل کند، راحت می‌تواند قوه خیال رو از این رذایل ببرد، به سمت صفات حمیده متمرکز کند. و این اراده خیلی قوی، اما یه خب نمیتونن. آیا اینو خداوند اینها رو اینجور قرار داد یا اینکه خودش زحمت کشید به دست آورد؟ خب این یه بحثی که مفصلا در جلسات گذشته توضیحش داده شده، اما خیلی خلاصه و اجمالی یادآوری می شود. خداوند کلن ما را در این عالم جوری آفرید به برکت قوه عقل و قوه های زیبای دیگر که خمیره اونها را در ما اصلا قرار داده، بدون استثناء در هر انسانی. مثل این که هر انسانی وقتی به این دنیا متولد می شود، با خودش همراه خودش از همون لحظه‌ای که افتاد تو این عالم یه قوه اولیه رو با خودش آورده، یه حیات اولیه رو با خودش آورده، یه حس اولیه رو با خودش آورده. اگر این نبود، از همون جا می بردنش به خاک می انداختن، ولی آوردن تو گهواره گذاشتن، یعنی این که این اولیه رو با خودش دارد بدون استثناء. حالا هر سه این تقویت می شود، قابلیت دارد بالاترینش، بهترینش هم بهش داده بشود. هر سه این ناشکری می شود، مخالفت با این می شود، به همین مقدار این ضعیفتر از قبلی هم می شود. خب این یه چیزی خیلی واضحی است. اگر خوب تغذیه شد، بله، منتها فرقش اینه که در گهواره فعلا مادر هست که او را تغذیه می کنه، او رو مراقبت می کند تا یه مدتی. این مادر هست که غذای آماده رو به او می دهد، مادر هست که از مشکلات او رو تمیزش می کند، لباسهاش رو عوض می کند، پاچش می کند، مواظبت داره که مریض نشه، اگه مریض شد تبابت بکنه الی آخر، تو سرما هست به گرما، گرماست، همه اینها رو. اما این تربیت اولیه که رفت جلو، مادر وقتی میگیم نه مادر اون هیکل مادر، اون دست و پای و هیکل مادر رو میگیم، اون قوه‌ای که اون رحمتی که اون استعدادی که مادر رو مادر کرده، اون دارد او رو پذیرایی میکنه، تربیتش میکنه. اون که مادر رو مادر کرده در این هیکل که وجود دارد، از این هیکل داره این به اصطلاح مراقبتا به اون صادر میشه. یه خوردش بزرگ شد، آرام آرام دیگه اون مادر که مادر کرده، که با اون عاطفه، با اون رحمت، با اون عقل، با اون به اصطلاح استعدادهای تربیتی داره در خودش شکوفا میشه. این خیلی قابل دقته. از علائمش میبینیم که چجور مثلا خب آروم آروم دندون در میاره، خیلی طبیعی. حالا دیگه یواش یواش اون غذایی رو که مادر بهش میداد، نه این هیکل مادر به او میداد، اون غذایش در مادر بود، حالا دندان در میارد، اون رو خودش باید انجام بده یواش یواش. چقدر دقیق خلقت خدا، چقدر تدریجی، چقدر طبیعی، چقدر با مراحل جالب خودش دندانهای رو در میارد که چون تازه میخواد برای این جسم خودش به خودش دیگه مادری کند، خودش دیگه تغذیهش رو از گوارش خودش در بیارد، چشم گوش آرام آرام بیناییش متناسب اون به فعالیت میفته، دست و پا متناسب اون به فعالیت، فهمش متناسب اون دقیقاً مثل اینکه خورشید چقدر تدریجاً داره طلوع میکنه، خیلی طبیعی حساب شده. هر چه رشد میره بالا، این رشد میره یعنی چه؟ یعنی این مراحل اول رشد رو درست پیشرفت کرده. اگر 10 روز این غذا بهش نمیرسید، اصلا خبر دندون در آوردن نبود. اگر غذای مسموم مادر بهش داده بود، اصلا چشم نمیدید تا بیاد غذاها رو بشناسه. اگر مراقبت از فلان سرما، فلان گرما، فلان مریض نبود، اصلا دست و پا فلج افتاده بود تا بیاد رشد کنه بره خودش غذا رو. چقدر طبیعیه، به طور طبیعی دارد اون چه مادر رو مادر کرده بود از حیث تربیت و رشد او به خودش چقدر طبیعی داره منتقل میشه، یعنی اون چه در خودش بود اون ظهور میکنه. حتی اون دیگه بدن هیکل قوی تر، دندونهای مناسب بودش دوباره، بینایی دیگه قوی تر. حالا این نیست که مثلا غذا رو در کاسه میبینه میخوره، حالا ریشه غذا رو میشناسه که از کجا تهیه بکنه، چجوری اون را بکارد، چجوری اون را درست کند. همه مشاعر، همه وجود، همه گوا به تناسب رشد هم باز می شود. خب این سیر رشدی که در وجود انسان به طور طبیعی مورد مشاهده هر انسانی هست، ما اینجا هیچ وقت سوال پیش نمیاد که آقا مثلا چرا دندون در آورد، مثلا چرا شیر میخورد، چرا 4 دست و پا میخزد. میگه که طبیعیه دیگه، روال طبیعی است. خیلی جدی کنترل میکنه وقتی 4 دست و پا باز کرد از پله نیفته، مراقب باشن آب جوش نخوره جنین بشه، مراقب باشن چی نباشه، کبریتو بگیر از دستش آتش. چقدر طبیعی ما داریم، توسط داریم، مراقبه داریم، دقت داریم. چرا این فضایی که در جسم ظاهری ما انجام میگیرد متوسیم که چجور دارد این رعایت بکنه، تقویت میشد؟ تربیت نفسم این همونه، روالش همچون چیزیست. من اول در تاریکی جهل، ضعف، تمامی رذایل فرو رفته بودم، مثل نوزادی که در ضعف تمام فرو رفته بود که نه چشم دید نه گوش، هیچ. اما یک حیات اولیه داشت، به قوه اولیه داشت، اینی که داره رشد میکنه. هر انسانی بدون استثناء، ما روایت داریم در تفسیر المیزان مرحوم علامه اونجا آورده، یادم رفت کدوم جلدش، اونجا حدیثی آورده که تقسیم کرده، حالا خاطرم رفت، این از چند ماه به چند ماه، عزیزان اساتید تشریف داره اگه یادشون باشه بفرمان استفاده کنیم. شیخ انسان که وقتی هر انسان همین که از مادر متولد شد، نه که از مادر متولد شد، از عالم پاکی بالا خب افتاد به این عالم بالا خاکی تاریکی ضعف انزا، حالا یه مدت 4 ماه ظاهرن یا کم زیاد 1 ماه، حالا خاطر رفته، فقط خدا رو میبینه این انسان، گریه میکنه، از خدا غذایش رو میخواهد، اصلا واسطه ها رو نمیبینه که خدا با چه واسطه الان به او تنفس میدهد. ببینه خدا داره به او تنفس میده، خدا داره او غذا میده، تماما میبینه خدا سرچه. یعنی یک مقدار از حال هوای اون عالمه قبلی رو چه دیگه با خدا بود هنوز با خودش دارد، تا یه مدتش تو این عالم ادامه پیدا میکنه از هوای این ماده و غذای این عالم و اینها آثار اینجا، احساس میکنه واسطه ایست که خدا با اون واسطه رو میده، یه واسطه رو میبینه، خدا رو دیگه افتاد به عالم ماده، داره دور میشه از جهت سیستم نزولی سعودی، تا یه مدت دیگه، حالا 4 ماه 2 ماه یک هرچی دیگه، اون را هم توسط که از مادر میگیرد، مادر رو میشناسد، از مادر میخواهد دیگه، اونا هم هی دارند غیب میرند. این قوه اولیه رو همه انسان ها دارند. حالا این قوه وقتی به مرور چطور تربیت جسمیش به دست خودش این شروع میشه، از مادر جدا میشه، شیر رو قطع میکنن، یه سری کارها دیگه خودش باید بره، هدایت هم همینجور. هر کس در هر مرحله ای اون قوه عقل رو هر مقدار کم یا زیاد، اون مقدار قوه عقل رو دارد و میتونه همون رو احساس بکنه. یه بحث خیلی مهم به جالبی هم هستیم که یکی از سیدی های مفصل در بحث حدیث عقل و زد توضیحش آمده. حالا همین مقدار چطور در این جسم 4 دست و پا میخزه میره شکلاتو بخوره، نونو بخوره، اصلا نمیفهمه نون یعنی چه، اسم رو میگن مثلا سیب، اسم رو میگن مثلا فلان، اسم رو آب میگن، اصلا طبعا میره اون قوه عقل در میدان حسی خودش، اصلا میکشه به سمت او، نمیتونه بگیم که نمیفهم اینها چیست. خب این همین که داره به طرف رو میره رشد میشه، انسان از همون روز اول اون مقدار عقلش که بوده او دارد به کار میفته و همون مقدار از هدایت برخورداره، اون مقدار هدایت رو نمیتونه بگه من ندارم، من پدرم چی بود، مادرم چی بود، لقمم چی بود. در این مرحله این هدایت اولیه رو اگر اینو رعایت میکنه، خب حالا یواش دست خودشه، اونو رشد میکنه، میره بالا، هر کدام هم دیگه تقویت میکنه. هر مقدار رعایت نمیشه، به همون مقدار میفته میفته تا اون از بین میره، کلن میشه همون زلالت. کودکی که به دنیا اومد کلن نمیدید، نمیشنید. حالا به هر دلیلی کار نداریم که چی اینجوریش کرد، این یه بحث جداگانه است. بالاخره یه غذای داده شد که فلان سلول‌های مغزی فلج شد، یه کاری پیش اومد فلان عصب فلج شد. حالا 50 سال هم این عالم باشه دیگه نمیبینه که دیگه نمیبیند، نمیشنه به که نمیشنه بعد. خب این اثر طبیعیش این در نظام آفرینش هست. منتها مطلب اینه که اینها به فضل الهی انجام میگیرد. فضل الهی است که انسان میتواند این طور رشد بکند. این یک قاعده کلی است، هر چه که هر خاصیتی دارد به اذن خدا این میتونه این خاصیت رو داشته باشد. پس بنابر این انسان، خلاصه ارز کنیم که خیلی جمع جور کنیم بحث را که بحث خیلی طولانی، چکیدهش این میشه که انسان این قوای زیبای اراده و عقل و هدایت و چه و چه و اینها رو دارد در اول خمیرش، اما به فضل خدا اینها اثر میگذارند. فضل خدا و رحمت خدا اینقدر وسیع است این اثر رو هم میدهد، استثنایی در اینجا نیست. از این به بعد که این قوه وهم رو خداوند بهش داد، در اینجا انسان‌ها که انتخاب میکنند، این انتخاب انسان هست که این اراده رو انتخاب میکند، هدایت رو انتخاب میکند. بدون استثناء خداوند از فضلش به او جاری میکند. اگر زلالت رو انتخاب میکند بدون استثناء خداوند زلالت او رو هم بهش کمک میکند. یعنی فضل خدا جوریست که در اثر دهی این اثر هر کدوم اینها رو اجازه میدهد. پس چرا ما این طور که از خدا به همه میدهد از خدا میخواهیم به ما بدهد؟ مگر خدا نمیدهد فضل خودش تا ما میخواهیم به ما بدهد؟ نه، این به این معنا نیست که خدا نمیدهد میخواهیم که خدا به ما بدهد. این که به ما فرمودن از خدا بخواهیم یعنی متوجه باشیم که این به قدرت و عقل و اراده مستقلانه خود من نیست که نتیجه میدهد. بدانم که به اذن اوست، به فضل اوست که اینها نتیجه میدهد، نه اینکه مستقل اراده خودم بود این کار رو کرد، همت خودم بود این کار رو کرد، این نیست. بدانم که این بلا تشبیه، بلا تشبیه یعنی مثال دیگه، مثال هست بالاخره. اینطور نیست که این لامپی که الان روشنه خیال کنم این لامپ درست این لامپ داره روشن کرده، این لامپ بود که روشنایی شده عوض شدیم، اما باید بدانم که این لامپ مستقل نیست در این روشنایی دادن، قوه برق هست که دارد این اثر رو میگذارد، مستقل نیست. اگر کسی اسمی از برق نشنیده بود مطلقا همچون چیزی اطلاع نداشت، تا اولین بار این روشن شد همه زار روشن کرد توهم میکرد که این لامپ هست که داره چه جالب این دار روشن کرد. یعنی نگاهش، برخوردش، مواجههش مستقیم چون به اینه این رو مستقل میبیند. اما وقتی بینشش باز شد بهش گفتن که مواظب باش از نیروی برق از فلان ای توضیحش دادن، حالا فهمی که مطلب چیه. من الان دستم رو تکون میدهم، مواجهه با این حرکت دستم هستم، لذا خیال میکنم که من الان رو تکان میدهم. اما وقتی عمیق مطلب باز شد، میبینم که باید بفهمم که از اذن او بود این کار انجام میگیرد، منتها انتخابش رو من کردم. یه بحثیست باز خیلی مهم که وارد بشیم، نمیتونیم زمان زور کنیم. در سی دی در بحث جبر و اختیار مفصلی مطلب توضیح داده شده که اصلا این جبر هم نیست، اختیار هم نیست به اون صورت مستقل، در وسط بینابین چیز خیلی جالبی است. پس اراده ابتداعا در ما هست، اگر ما این رو درست در مسیر تربیت قرار بگیریم، این تقویت خواهد شد و من باید همت بکنم، اما به فضل او، نه مستقلا من هستم که اراده بکنم بشود نشود. اینطور نیست که اگر برق نیاد لامپ بتونه روشن بکند، اما اگر برق بیاد قطعا از واسطه لامپ اینجا روشن خواهد شد، نه بدون واسطه لامپ. هر چی که هست انجام میگیره از فضل اوست، تفضل اوست، اما در عین حال مستقیم نیست، من هم باید انتخاب بکنم. پس هم اکتسابی است، از یک جهت باید کار کنم، مجاهده کنم، سخت کوشی کنم، هم باید بفهمم که مال خود من نیست، از اذن او اینها صادر می شوند، خاصیت پیدا می کنند. اگر این معنا معلوم شد، برای انسان یک روحیه دست می دهد که هیچ وقت خودش را بی اراده بی همت احساس نمی کند. چون شیطان در مسیر تربیت یکی از شگرده هایش اینه که هی القا کنش تو اراده نداری، ما باید با این مبارزه بکنیم. یه مثال عرض بکنم تا مطلب سریع نیست و جمع جور کنیم. فرق است بین این که من اراده ندارم اصلا، یا این که متوجه نیستم که اراده دارم، خیال میکنم اراده ندارم. مثلا دو نفر در یه خونه نشستند، هر دو ادعا میکنن که من نمیتونم بلند شم مثلا غذا رو بیارم سر سفره بخوریم، یا آب بیارم، یا فلان مثلا چیز رو بذارم کمد فرض فرمی، نمیتونم. اینها دو جورند، یکی این که فلز زمینگیر حقیقتا نمیتواند، یکی این که نه، مثلا خیال میکنه خیلی خسته است، حوصله نداره، نمیتونه، بعد میگه نمیتونم بلند شم. این دوتا یکی نیستن. چرا؟ مثلا وقتی حادثه خطرناک اتفاق بیفته، اینی که فلز بوده واقعا نمیتوانست بلند شه، بازم نمیتونه بلند شه، اونجا داره میسوزه، تکانم نمیتونه بخوره، داره میریزه سرش، نمیتونه. اما اون دیگری چی؟ با یه خشی که سر صدا بکن همچون بلند میشه، پهلوان شده، یه بچه هم بغلش گرفته، آنچنان پله ها رو میدود، آنچنان بهتون میگفت من نمیتونم بلندشم یه لیوان آب بیارم. چی شد حالا؟ یه لیوان آب خیلی سنگینه، یه بچه که 10-15 کیلو هم گرفتی اونطور هم میدوی، اونطور هم چه کار میکنی؟ این یه سستی عارضی براش پیش اومده که تخیل میکنه، خیال میکنه نمیتونه، ولی در عالم واقعی درست نیست. یک کسی میگه من اراده ندارم، میگم بله، واقعا اراده نداره چطور از کنکور قبول شدید؟ چطور همکلاسی تو در همون اول دوم ابتدایی یا موندی که موند؟ تو که اراده نداره، اینجا ارادت الان با چی اومد اینجا؟ اگه اراده ندارید چطور مثلا به فلان مسئله چه علاقه دارید تا ساعت یک شب میشینی فلان فیلم رو تماشا میکنید؟ میگه اراده ندارم که. چطور میگی تا یک شب تو ول کن هم نیستید؟ چطور اراده نداری؟ پس چطور اراده نداری وقتی یه کاری که موافق نفس حیوانیته حاضر میشه از اینجا به تهران به هر طوری شده خودتون رو برسونید، به فلان این کار رو انجام بدید؟ میگه اراده ندارم که. پس این طور نیست که من اراده ندارم، من انگیزه ام، یک عارضه برام غلبه کرده، از انگیزه افتادم. من میگم اراده ندارم، پس چطور وقتی خونه بخواد یک مثلا بتره که یک گازش روشن میکردم یه صدایی بزنه فورا میفرم چه کارش بکنم؟ چرا؟ چون باور دارم که این آتشه که بسوزاند یعنی چه؟ چون باور دارم و حس دارم این اراده تولید میکنه اصلا. چون باور دارم برم مثلا از اینجا بندر عباس فلان مدرک رو بگیرم، استخدامم، پشت سر اون حقوقم، پشت سر اون زندگیم، چون باور دارم با موتور هم شده میتونم خودم رو برسونم، این انگیزه تولید میکنه. اگر این اعتقادات من درست اصلاح بشه، از توحید خیالی بیرون بیام، آخرت خیالی بیرون بیام، این اعتقادات آرام آرام محسوس من بشه که راست راستی ها آخرت رسیدیم، چیزی نموند که. من الان گهواره بودم چه اینجا اومدم؟ چی منو آورد اصلا؟ چون نفهمدن یه هدم افتادم توی سن جوانی چی چگونه؟ بابا خیلی واضحه، از سرد و گرم واضح تره. یه خورده اتاق سرد بشه این ارادی ذات میکنه، تره حسی میکنم، این از اون که خیلی واضح تره. من از گهواره چی منه انداختران جوانی؟ کی تمام شد؟ چی زور شد؟ با یه مختصر دقت بینم من تو قبرم دیگه، همدانه همه چی تمام شد، همه چی قطع شد رفت، هیچ. یه ذره خداوند قوه فکر من داده، این چیزی نیست که مبهم باشد، نه تا متفسر، این هدایت درونیست، این هدایت که خدا داده، هیچی نمیتونه که من سردر نمیارم، یه مقدار جزئی تفکر میخواد، من خدا داده. چرا با این تفکر من میرم از صفر شروع میکنم حالا تازر باشی میشم، از صفر شروع میکنم حالا محقق فلان، اینو داده خدا دیگه. پس یه خوردین اعتقاداتمون رو به کار سختی باشد، هر روز یه 5 دقیقه یه 10 دقیقه دستور قرآن رو اطاعت کنیم که چی؟ تفکر در واقعیت ها بکنیم. وقتی این تفکر در واقعیت ها شد، این خودش اصلا اراده تولید میکنه، اصلا انسان خواب از چشمش میپره، انسان پر از انرژی به. خب پس اراده رو ما داریم و هم اکتسابی هست به طریق تعقل و تفکر، توسط به واقعیت ها نمونه های اونها رو حس می کنیم، اینقدر هم مبهم نیست. و دوم این که مستقل نیست، هر سم قوی اراده به کار بره. در مثال زندگی هم همینجوره، خیال کرده مثلا اراده ندارم نمیتونم، نه، نه آقا من اراده میکنم، پشت کار هم دارم، همه کار رو انجام میدم، آخر سر باز نشد، دیگه دل سرد شدم. نه، این نشد یه حکمتی دارد. اگه تو مسیر تربیت نفس درست قرار بگیریم، ببینیم الله اکبر این چه چیز جالبی بود، این همه فعالیت کردم آخر نشد، این همیشه هم دلیل برنش من آدم بی اراده ایم، فلانه به نتیجه رسید من نه، خدا میخواد من را تربیت بکنه، خدا من را دوست داره، میخواد با همه وجودم بفهماند تو چه با همه قدرتت به کار بردید به فلان خواسته برسید نشد، پس بدان که اراده دیگری بر تو حکومت میکنه. عرفت الله به فسق العزائم، مولا علیه السلام میفرماید من عزم جزم اراده محکم قوی تصمیم قاطع حتمی حتمی رو میگرفتم، یا خودم که به هم ریخت، فهمیدم که اراده دیگری، فهمیدم که خدا بهتر فرصتش داره منو تربیت کنه، منو بیدار کنه، متوسل کنه، از این استقلال خواهی های نفسانی خود من در محضر خدا منو پاک کنه. خب سوال بعد دیگه همین مقدارش کافی باشد. بله اینه که می‌فرماید بله مؤثرترین توسل به اهل بیت علیهم السلام چیست؟ خب مؤثرترین توسل همون توجه بین است که خداوند مستقیم به من چیزی نخواهد داد، فضل و کرمش به واسطه هایی به من میرسه، این رو انسان متوجه باشد. ما چه چیز اثر میگذارد که تا ما میخوام لامپ رو روشن کنیم مستقیم میریم به طرف کلید، هیچ وقت برای روشن کردن لامپ نمیریم کمد، اون مثلا جعبه طلای 1,000,000,000 تومانی رو برداریم، ولو 1,000,000,000 جعبه طلاست، اما واسطه این روشنایی میدانم که از این کلید برقه. اگه تشنه هستم هیچ وقت نمیرم تو کمد اون جعبه 1,000,000,000 طلا، میدانم که رفع تشنگی به واسطه آب است، واسطه ها رو قشنگ تو زندگیم میدانم و به طور جدی هم رعایت میکنم. اما آیا همین طور هست؟ یک کسی از صحرا نشینی که اسم برقم نشنیده، حالا تو تاریک اتاقم دارد چی؟ اینم میره دنبال کلید اون رو روشن کنه میخوام برق؟ نه، چرا؟ نمیدونه که واسطه چی هست. اما چه بداند و چه نداند، واقعیت این است که باید بره کلید برق رو بزنه، این از این واقعیت نمیفته، این نمیداند، ازا در تاریکی دارد گرفتار افتاده. چه بدانیم و چه ندانیم، خداوند هر چی که به عالم هستی از فضلش میخواد عطا کنه به واسطه معصوم علیه السلامه. خب منتها من در یک چادر نشینی گرفتار شدم، نتوانستم به این حقایق راه پیدا کنم، دنبالشم نرفتم، حالا مطلب برام روشن نیست یعنی چه. اما چه بدانم و چه ندانم، واقعیت همین است. پس اگر کسی به برکت تربیت نفس، به برکت انس با خود اهل بیت علیهم السلام این شکوفایی ها برش باز شد، قشنگ میبینه که در عالم به توسط ولی الله اعظم علیه السلام هر چه بخواد به این عالم ظهور پیدا کنه از اونجا. این وقتی متوجه شد، این بهترین اثرده در توسل است. حالا چرا میگن آقا روزه بخون؟ برای اینکه چرا مخصوصا امام حسین علیه السلام مؤثر ترین این توسله؟ برای که این انسان از نظر سیستم خلقتی شرایطش، قوایش، عواطفش جوریست که وقتی توسط به این حوادث نگاه میکند حتی اقلش از روی ایمان هم نباشد، از روی اعتقادات پاک هم نباشد، حتی اقلش از روی یک انسان مؤمن مسلمان هم نباشد، به عنوان اون قوه عاطفی حتی اقلش این رو هم مقدارش متأثر میکنه، این مقدار تأثر، این موانع، این آثار گناه، این عوامل جهل رو پاک میکنه. هر چنان سریع تر پاک میشه، خب دیگه مطلب روشن شد دیگه، فرزن اینجا پاک بشن. حالا سرسه که انسان با اعتقاد، با بینش، با معرفت توسط به این حقیقت بکنن، اونگاه دیگه این آثار خود حضرت برای حضرت خداوند یک عنایت ویژه‌ای داده که او خودش اصلا اثر دارد، حتی خاک قبر حضرت خب اینا اثر دارن. اما اثر به چیست؟ اثر به توسط به اینه که خب من بفهمم که از اوست، به واسطه اوست. بنابراین خب شرایط روزه، شرایط توسل امکان نیست، اجاز انسان در هر جا خودش میتونه کار بکنه، فرمایشات اهل بیت علیهم السلام را مطالعه کنه، بهتر راه توسله. چرا؟ وقتی کلمات نورانی معصوم علیه السلام را میخواند توسل به حقایقی پیدا میکند که او گناهای او را میزداید، موانع را رفع میکنه، تا توسل به این که به واسطه اون حضرته براش باز می شود، توسل تحقق پیدا می کند. استغفار از گناهان، حتی توسل به شاگردان مشرب اهل بیت علیهم السلام، این یک حالتی است. افراد متفاوتن، یه وقت می‌بینی که تو دلم باطنن یک اتصالی انگار به فلان شهید در من ایجاد میشه، این فرصت توسله. فلان شهید به اذن خدا با حکومت معصوم علیه السلام اختیارات عظیمی دارد در این عالم ماده، حکومت عجیبی دارد، چون میتونه به واسطه اون، من نمیتونم به درگاه معصوم علیه السلام راه پیدا بکنم، اجازه نمیدند به خاطر خیلی از گناه، و من میتونم به ارواح پایین تر از اون اینا رو حس میکنم، از اونا کمک، علماء ربانی، قبر پدر و مادر، خیلی از همینا واسطه هستن که انسان میتونه از اون توسل به طور مؤثر بهره ببرد. مؤثرترین عملی که گناهان و آثار آنها را پاک میکند چیست؟ خب اولا در استغفار از گناهان ما مأمور به خوف و رجا هستیم، در روایات پر هست این مطلب، تو آیات قرآن هم که دیگه فراوان، انسان بعضی آیات وقتی میخونه لرزه بر اندام میفتد که عذابهایی که خدا در اونجا میفرماید یکی از اون عذابها که سلسله زنجیرها تو قرآن آمده، حضرت توصیف میکنه این سلسله زنجیرها رو که جهنمیان رو که با اون چه کار میکنه، مصیبتهاش، میفرماید حالا قریب به از مضمون، حالا این اون سلسله زنجیرها که جهنمی اونجا یک حلقه، نه کلون سلسله، یک حلقه اگر از اون به این عالم ظهور پیدا بکند کل این عالم ذوب می شود، نابود می شود از شدت حرارت آن. چه عذابه های خدا تو قرآن آورده است، چی میتونه بگه؟ چه همش از رحمت، این آیات عقاب چکار کنیم؟ این آیات رو عذاب جنت شجر زقوم رو چکار کنیم؟ این عذاب های آنچنان رو که خدا می فرماید ای کاش می دیدید، چه قرآن است می فرماید ای کاش می دیدی این ظالم اون لحظه که جام می دهد چه وضعی دارد. روایات خیلی تکاندهندهی که صحنه های در قیامت هست که می فرماید اگر ما تا آخر عمرمون به رو کشیده بشیم همینجور در بندگی خدا، نه اینکه بیفتیم تو سجده بمونیم ها، نه اینکه زندگیمونن به رو کشیده بشیم تا آخر عمر در این حال در بندگی خدا بمونیم، در قیامت اینقدر در عبادت در قیامت وقتی قرار بگیریم و صحنه ها که پیش رو داریم انسان آرزو خواهد کرد که ای کاش برگرده به دنیا از اونجا توشه اخذ بکنن. همچون عبارت های نزدیک به این مضمون ها. از این طرف هم به آیات نگاه میکنیم، به روایت نگاه میکنیم، الله اکبر، انسان اصلا نزدیک هوس گناه کنه که گناه کنن نعوذ بالله نسعیج بالله. از این رحمت های خدا که برای توبه کنند از اونا بهره بگیرم، چون برداشت درستی نیست و منظور رو نیخواهم اینو عرض بکنم، اما اینقدر خداوند برای اهل توبه عنایت های عجیب و ان الله یحب التوابین، الله اکبر، یحب توبه کنندگان، چه عبارت های عجیبی. خداوند جمیع گناهانت رو هر چه کرده بودی، روایاتی با یه بهانه یک مثلا بند خدایی رو یک کلمه بهش حرف زدی دلش باز شد، یه همدردی باش کردی، یک مختصر این از دست این برمی اومد دیگه به خاطر خدایی تمام شد. این روایت خیلی جالبه، می فرماید اگر انسان در سراسر عمرش فقط یک عملش قبول بشود، یک حسنه از او قبول بشود، دیگه تمام شد، هیچ مثلا روی از جهنم آتش اصلا نخواهد، دیگه تمام شد، بهشتی تمام شد رفت. خداوند ما رو زوری قرار داد که دائما در بین خوف و امید زندگی بکنیم، یه وری نیست، هر وقت احساس کردیم یه وری شدیم این مردم شیطان رو اینجوری کرد، اگه احساس کردیم که همهش خوفه دیگه پشترش آخ داد من دیگه گناهم، حالا من عمرم فلان، بعد چی افسردگی، بعد دیگه فشارهای بی خودی، عبادت های سنگین بی حساب کتاب، همش میخوام دیگه داغون شدم. خب چرا استناد میکنه به کلام مولا علیه السلام که فرموده توبت وقتی توبت شد دیگه گوشتهایت همچون بریزه دیگه پوستت به استخوانت بزن. بیمون بابا منظور این پوست و گوشت نیست که، مولا السلام نمیخواد این گوشت رو بگه که چسبیده به چی خودتو بری روانی بکنید، از مریضی بیفتید بی حوصلگی تا وظایف از این به بعدم حالا یه جور دیگه عمل نکنید، این گوشت و پوست یه چیزی دیگری است اصلا تو روایت، نمیخواد به این صورت، نه اینطور نه آنطور بگه، خدا خودش وعده داده دیگه، خدا خودش رحیم، خدا مره هم که قرار باشه جهنم ببره دیگه هیچی دیگه، اون وقت عدالت خدا من دیگه چونیم بین خوف و رضاست. خب من رفتم گناهام رو دیگه در محضر امام حسین علیه السلام در کربلا، خود حضرت اونجا اصلا تو خواب اومدن به من وعده داده نگره ببین بهشت ذاتم اونجا تماشا کن، دیگه قطعی شده همه شیطانن دیگه. چرا؟ یه ذری نیست. روایت آیات در یه فضایی است که بین جاذبه و دافعه، بین گریز از مرکز و جاذبه یه وضع خاصی است که در این دوتا نیرو مرتب در حرکته. یه ذره این جاذبه دافعه از تنظیم بیفته، این ماشین رفت ته دره، اینجا حساب نمیاره که این آقا با تنظیم بکنه مرتب. در پیت میخواد برگرده با تنظیم بکنه، مقدار سرعت و مقدار گریز از مرکز